ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر به 57 نفر رسیده. قبل از این گفته شده بود که بیش از 80 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی هنگفته در ولایت‌های غزنی، میدان وردک و اروزگان وارد کرده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حدود 2000 خانه قسمت تخریب شده و بیش از 2000 مواشی تلف شده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در سه روز عید هیچ واقعه امنیتی در کابل ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته که در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شد.
جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما خوشی عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. در پایتخت کابل الحمدلله هیچ کدام حادثه امنیتی ثبت نشد.
مقامات طالبان قبلا گفتند که میزان حوادث جنایی را کاهش دادند، اما در پایتخت کابل باز هم گاهگاه از واقعات دزدی و ربودن افراد گزارش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی به رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. حکومت آمریکا میگوید ایران در نظر دارد تجهیزات جنگی به شمول صدها طیاره بدون سرنشین برای اشتراک در جنگ اوکراین فراهم کند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن معلومات در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران چگونگی استفاده از این تجهیزات را به نیروهای روسی آموزش خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونیتسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسان و ژاپوروزیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که نیروهای برتانوی دهاتن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند.
تحقیق تازه بی بی سی که امروز نشر شد دریافت که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازم دریافت نکردند.
مواشی از بین رفتند، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که نیروهای برتانوی 54 تن از افغان‌ها را تحت شرایط مشکوک کشتند. در این گزارش تحقیقی که امروز از سوی بی بی سی نشر شد، آمده که این تلفات در جریان چندین عملیات شبانه نیروهای برتانوی در سال‌های 2010 و 2011 به غیر نظامیان افغان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کماندوهای ویژه بریتانیا به قتل عمدی ده ها غیر نظامی افغان متهم شدند. تحقیق تازه بی بی سی که امروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. در ادامه گزارش که به دنبال 4 سال تحقیق نشر شد آمده که از غیر نظامیان به زور سلاح اعتراف جبری گرفته می شد. جنرال مارک کارلتون اسمیت که در آن هنگام فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود از این تلفات آگاه ساخته شده بود، اما بر اساس گزارش بی بی سی او نتوانست با پلیس نظامی بریتانیا گزارش دهی کند. در ادامه آمده است که بر اساس قانون بریتانیا انجام عملیات بدون آنکه فرمانده عمومی پلیس نظامی را در جریان بگذارد تخطی جنایی به شمار می رود. کارلتون اسمیت فرمانده که ماه گذشته از اردوی بریتانیا کنارگیری کرد از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. با گزارش بی بی سی چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا پیش از نشر گزارش و انجام تحقیق گفته بود که شواهد کافی برای تثبیت این ادعا ندارد. اما دگروال اولیور لی که فرمانده نیروهای بریتانیایی در سال 2011 در افغانستان بود نشر این گزارش را تکان دهنده می داند و می گوید که به تحقیق گسترده در این مورد نیاز است. پلیس نظامی بریتانیا در سال 2014 یک تحقیق را انجام داد که در آن آمده است نیروهای این کشور بیش از 600 تخطی را در برابر افغانها انجام دادند که در آن کشته شدن 54 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند نیز شامل است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازم دریافت نکردند. آنها می‌گویند سیلاب‌ها زیان‌های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه‌هایشان ویران شده و محصولات زراعتیشان از بین رفته. در سیلاب‌های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ ده‌ها تن از سوی مقامات محلی تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دست کم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته سیلاب‌های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب‌ها در ولایت‌های اروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدان بردک آمار تازه تلفات این سیلاب‌ها به نشر رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان محلی طالبان در نزدیک به 7 روز گذشته 96 تن در این سیلاب‌ها جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی دیگر نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر می‌دهند، اما سیلاب زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگقام در ولسوالی چوری ولایت اروزگان برای دادگاهی گفته است که سیلاب دو روستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین های زراعتی نیز تخریب شده، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتند. کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند. چنین خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
میرزا اولا یکی دیگر از آسیب دیدگان سیلاب ها در اروزگان میگوید
تمام ملکیت ها و جایداد های ما را سیلاب برد. حاصلات ما را هم برد. من یک انسان زحمت کش هستم. 12 ماه سال را زحمت کشیده بودم. همه را سیلاب با خود برد.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در مناطق دارچینو و ترینک 8 کیلومتر سرک را مسدود کرده است. همچنین پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها ریگها و شنها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیان مند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که برخی از آسیب دیدگان سیل‌های اخیر شکایت می‌کنند که هنوز کمک دریافت نکردند. آنها می‌گویند که در کنار تلفات جانی، خسارات مالی هنگفت به آنها وارد شده. در آغاز گفتگو از مولوی محمد نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و ارتباطات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان پرسیدیم که تازه‌ترین ارقام تلفات و خسارات از چه قرار است.
سیلابایی که در امی یک هفته اخیر برآمده در حدود 57 تا از وطنان ما شهید شده و 75 نفر زخمی شده و در حدود 500 خانه به طور کلی تخریب شده و در حدود 2000 خانه به طور قسمی تخریب شده.
بیشترین تلفات و خسارات در کدام مناطق یا کدام ولایت بوده؟
بله، بیشترین تلفات جانی در ولایت اوروزگان و غزنی نورستان کنر دمی سوالی بوده.
از کمک ها چی خبر؟ آیا به مناطق آسیب دیده و کمک ها رسیده یا نه؟ چی تدابیر روی دست دارین؟ بفرمایید.
ما دمی ساحاتی که سیلاب آمده کدام امکانات که در دست داشتیم کمک ها صورت گرفته و هنوزم جریان داره. در بعضی مناطق دوردست در رسیدگی شده، کمک های خوراکی و غیر خوراکی و خیمه و چیزا به مردم رسیده و توزیع شده و الان هم جریان داره.
مردم در برخی مناطق شکایت دارن، میگن که هیچ کمک دریافت نکردن، به اونا چی اطمینان میتین؟
ما کوشش میکنیم چون بعضی مناطق دور دراز هستند، رسیدگی نمیشه، سرکا و چیزایش کمی تخریب شده. کوشش میکنیم انشالله که با همه و مردمی که از اثر سیلاب‌ها و طوفان ها متضرر شده کمک رسانی شود.
مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، درباره حجم تلفات و خسارات و تلاش‌های کمک معلومات داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گروه دادخواهی زنان افغان یا اواگ با ارسال یک نامه سرگشاده عنوانی 25 نهاد بین‌المللی ادعا می‌کند که بیشتر پول نقدی که زیر نام کمک‌های بشردوستانه به حکومت طالبان پرداخته می‌شود، هزینه عاشا و اباطه نظامیان طالبان می‌شود. این گروه همچنین ادعا کرده که ملل متحد در توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تبعیض قائل است. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد ادعای مطرح شده چیزی نگفتند. همکارم با جزئیات بیشتر.
آوارگان جنگ در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. عنوان نامه سرگشاده گروه دادخواهی زنان افغان یا AWAG به 25 نهاد بین‌المللی کمک رسان است. یک تن از اعضای این گروه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از او در این گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود گفت سازمان ملل متحد هر هفته حدود 35 تا 40 میلیون دلار پول نقد به گروه طالبان می‌دهد. به گفته این عضو گروه دادخواهی زنان افغان، اکثریت این پول‌ها از سوی آمریکا زیر نام کمک‌های بشردوستانه USAID پرداخت می‌شود. پیش از این هدف از این کمک نقدی جلوگیری از بحران اقتصادی به ویژه بحران نقدینگی در سیستم بانکداری افغانستان عنوان شده است. در نامه این گروه زنان همچنان آمده که سازمان ملل در 11 ماه اخیر نزدیک به 1 میلیارد دلار پول نقد زیر نام کمک‌های بشردوستانه به طالبان داده است و نظارت بسیار کمی بر روند توزیع آن داشته است. در این نامه همچنان ادعا شده پول نقدی که به حکومت طالبان داده می‌شود، هزینه عیاشا و اباطه نظامیان آنان که مرتکب جنایت جنگی می‌گردند می‌شود. حکومت طالبان همواره اتهام جنایت جنگی از سوی افرادش را رد کرده است. این گروه زنان افغان در نامه سرگشاده خود از سازمان ملل، صلیب سرخ و دیگر نهادهای کمک رسان خواستند که هر چه زودتر به بیجا شدگان و آسیب دیدگان جنگ‌های بلخاب، دایکندی، پنچر، بغلان و دیگر ولایت‌ها کمک رسانی کنند. در بخش دیگر این نامه نماده‌ای همچنان از سازمان ملل و صلیب سرخ خواسته شده که به اسیران جنگی رفتار مناسب صورت گیرد و با حفظ هویت با خانواده‌هایشان رابطه برقرار شود. اجساد افرادی که در مقابل طالبان می‌جنگند به خانواده‌هایشان تسلیم شود و با آنها بی‌حرمتی صورت نگیرد. این بانوی عضو گروه دادخواهی زنان افغان افزود که کمک های بشر دوستانه تنها به افرادی داده می شود که از حمایت حکومت طالبان برخوردار باشند. نامه سرگشاده گروه دادخواهی زنان افغان یا AWAG پس از آن همگانی شد که به گفته اعضای این گروه نیازهای کمک رسان به نیازمندی های مردم ولایات سرپل و اقلان پنچر و شماری دیگر ولایات که آنان را قربانیان جنگ می خوانند بی توجهی کردند. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اوکراین میگوید که با عملیات تازه زمینی نیروهای روسیه روبرو شده است. در حال از این عملیات خبر داده می شود که در نتیجه راکت پراگنی های روسیه بر شرق اوکراین ده ها غیر نظامی کشته شدند. نیروهای روسی تلاش دارند تا منطقه سنتی دونباس در شرق اوکراین را اشغال کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسیه همزمان با حملات راکتی عملیات زمینی گسترده را شدت بخشیدند. مقام‌های اوکراینی از این عملیات که به گفته آنها در نتیجه آن غیر نظامیان هدف قرار گرفتند، با عنوان جنایت جنگی یاد کرده. همچنان اردوی اوکراین از کشورهای غربی خواسته تا ارسال اسلحه برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه را شدت بخشند. از میزان راکت پراگنی‌های روسیه بر شرق اوکراین هم کاستن نشده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تنها در دو روز گذشته 34 حمله راکتی از سوی نیروهای روسی بر کشورش صورت گرفته. همزمان شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه توسط راکت‌های نو اوراگان در یک ساختمان در شهرک چاسیفیار اکنون به 33 تن افزایش یافته است. این حملات روز شنبه صورت گرفت. انستیتوت مطالعات جنگ مستقر در آمریکا میگوید که عملیات گسترده روسیه به هدف پیشروی در اراضی اوکراین شدت یافته است. با این همه مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان در شهرهای مختلف اوکراین را رد کرده است، در حالی که در ویدیوهای نشر شده ویرانی‌های گسترده شهرها و مناطق مختلف در اوکراین دیده می‌شود. در حال حاضر بسیاری از بخش‌های منطقه لوهانسک به دست نیروهای روسیه سقوط کرده. این نیروها تلاش دارند تا بر تمامی منطقه صنعتی دونباس حاکمیت کامل داشته باشند، اما بر اساس آنچه مقام‌های اوکراینی می‌گویند نیروهای روسی در هر گام با مقاومت روبرو شدند. دونباس بنابراین که منطقه صنعتی است و بسیاری از باشنده هایش به زبان روسی حرف می زنند، برای روسیه خیلی مهم دانسته می شود. همچنان این منطقه یکی از منابع بزرگ عایداتی برای اوکراین است و بنابر نزدیکیش با روسیه برای مسکو اهمیت خیلی زیاد دارد. بنابراین محدود ساختن یا کوتاه کردن کنترل اوکراین بر این منطقه در واقع یک صدمه بزرگ برای کیف خواهد بود، چیزی که روسیه از سالها برای انجام آن تلاش کرده است.
ساعت 5:19 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم گزارش اخبار ورزشی را تقدیم میکند.
تیم فوتبال شارولی غور پیروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این ولایت شد. فدراسیون فوتبال ولایت غور در خبرنامه گفته که مسابقات فوتبال 16 سال به سطح این ولایت که میان گروه‌های الف و ب آغاز شده بود، امروز با قهرمانی تیم شارولی به پایان رسید. در این لیگ 9 تیم بین هم به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها که برای 2 هفته ادامه داشت، چهره‌های برتر برای تیم منتخبه 16 سال ولایت غور هم انتخاب شدند. تورنمنت والیبال به سطح زون جنوب افغانستان امروز در ولایت پکتیا آغاز شد. دفتر رسانه‌های ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این تورنمنت 26 تیم والیبال از ولایت‌های لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا به رقابت می‌پردازند. این تورنمنت برای 3 روز ادامه خواهد یافت. این رقابت‌ها که در ولسوالی آریوبزازای ولایت پکتیا آغاز شده، هدف آن رشد ورزش والیبال خوانده شده است. در مسابقات شب گذشته فوتبال یورو 2022 در بخش زنان، تیم انگلیس 8-0 نروژ را شکست داد. در بازی شب گذشته برای تیم فوتبال زنان انگلیس
بیت میت 3 گل، آلان ویت 2 گل، لارن کنیف، آلسیارسو و جورجیا استانوی 1-1 گل را به ثمر رساندند. تیم فوتبال زنان انگلیس با پیروزی در بازی شب گذشته جایگاه نخست را در گروه الف فوتبال یورو 2022 از آن خود کرد. نروژ که در بازی‌های قبلی درخشش خوبی داشت، با شکست در بازی شب گذشته در جایگاه سوم گروه قرار گرفت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک تلسکوپ آمریکایی دریافته که عمر کائنات بیش از 13 میلیارد سال است. تصاویر به دست آمده توسط این دستگاه مجهز از فاصله بیش از 1.5 میلیون کیلومتری از مدار زمین برداشته شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این تحول را در یک دستاورد بزرگ برای کشورش عنوان کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
تلسکوپ فضایی جیمز ویب نخستین تصاویر را که عمر احتمالی کائنات را تخمین می کند به زمین فرستاده است. ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا می گوید این تلسکوپ مجهز که با هزینه 10 میلیارد دلار ساخته شده، عمر زمین را بیش از 13 میلیارد سال تخمین می کند. بل نلسن مدیر اداره ناسا می گوید به تصویر دست یافتند که نشان دهنده گردش یکشه نوری برای بیش از 13 میلیارد سال بوده است.
این اجرام ما را به 13.5 میلیارد سال پیش می برد. طوری که ما دریافته ایم عمر کائنات حدود 13.8 میلیارد سال است. ما تقریبا به آغاز پیدایش رفته ایم و این کشف تازه است که به آن دست یافته ایم.
در مراسم نمایش این تصویرها که در یک نشست قصر سفید برگزار شد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اشتراک کرده بود. بایدن گفت که این دستاورد بزرگ است و هیچ چیز از توانایی آمریکا بیشتر نیست. تلسکوپ جیمز ویب در ماه جنوری امسال در فاصله 1.6 میلیون کیلومتری زمین قرار گرفت و عکس‌های ارسالی آن روز دوشنبه به زمین رسید. این عکس‌ها رنگه و با کیفیت خیلی بالا گرفته شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیده قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
شماره از دختران دانش آموز در ولایت هرات به یادگیری خیاطی رو آوردند. این دختران می گویند که به خاطر دور شدن از مکتب و ماندن در خانه به مشکلات روانی دچار شدند و برای بیرون شدن از این وضعیت خیاطی می آموزند. اما شماره از دانش آموزان که در خانه ماندند از زندگی ناامید شده و در وضعیت دشوار روحی و روانی به سر می برند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین های برقی خیاطی لباس می دیزند. همه این خیاطان تازه کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 هم در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب، چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصله ما بخونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم ایجی حداقل سرگرم کار بشیم. مکتبم که نیه بخیر خوش گفتیم، بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 مکتب میری هیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امیده برای زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمی بینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودن خیلی سخته برای شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از تحت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته از سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی، یک فعال حقوق زنان در شهر هرات، به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از اون خط قرمزهایی که واقعا برای از اونا از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحوه در مسابقه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شمار از افغان‌ها واکنش‌های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که بر اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چه شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتند. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنن بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را بد سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
من خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفتن نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی، رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور، فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک برم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه‌ای آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا، که وقتی که روزی لز بگیرن در کوچه مردم بگن که این معیوب و معلول کی است، اینا رو فعلا که شما گپ بزنیم از نوابت موسوی چاردی نایی هفتم امروز شما به تماس هستم، وکیل جان وکیل مجید است. 11 بعد شب لز گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، لستا رو میگیرن و این معیوبین معلولین مانده. این میره اگر امکان داره به شلوار کابل به تماس بگیره که دست تعرض زیر از میان وردار، اگر نه که نباشه سه چهار دفعه این نشر کنه تا دگو یکی از گوش مهات اسلامی در گوش یکی جان برسه و همی اخر مردم معلول معیوب بازساز بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده.